سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان امروز در نشست با تجار و صنعتکاران در کابل گفت که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر همچنان از تجار و صنعتکاران افغان خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد حکومت طالبان همچنان خواستار توقف واردات دوا از پاکستان شده گفته که وارد کنندگان ادویه در صورت قرارداد با تجار پاکستانی 3 ماه فرصت دارند تا حسابهایشان را تصفیه کنند. این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه های سرحدی با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده. دور 3 مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در شهر استانبول در ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در این گفتگوها مقصر خواندند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان میگوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت پاکستان نارواست. رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشست در کابل امروز گفت که میانجیگران نیز میخواستند که فتوا سوی حکومت طالبان صادر شود، اما به گفته او میانجیگران از بسیاری حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نبودند. اسلام آباد در این مورد تا هنوز چیز نگفته. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین بدهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و انجام میدهند. حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که TTP مشکل داخلی پاکستان است و طالبان افغان در قبال آن مسئولیت ندارند. 2 اداره سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که میلیون ها تن در حدود 10 منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در حالی که کمک های بین المللی در جهان کاهش یافته، این نهادها برای رسیدگی به امور نیازمندان خواستار کمک مالی شدند. برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش مشترک از هایتی، مالی، سودان، جنوبی و یمن نیز در جمله کشورهای یاد کردند که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر یعنی افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده آن مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. مقام‌های ترکیه امروز اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک طیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد کشته شدند. یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که در نتیجه سقوط طیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک سرحد بین گرجستان و آذربایجان همه همکاران قهرمان آنها کشته شدند. این طیاره عصر روز سه‌شنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اسرائیل امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهادها باز کرده. اداره‌ای که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می‌کند در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که گذرگاه زکیم برای ورود لاری‌های عامل کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه باز شده. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی این اداره نوشته که گذرگاه زکیم مانند گذرگاه کرمه ابو سالم که تا بخش جنوبی نوار غزه ادامه دارد به طور دائمی باز خواهد بود. از 7 اکتبر 2023 که حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی بر غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه های منتهی به غزه بسته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجلس نمایندگان امریکا تلاش میکند تا به طولانی ترین تعطیلی ادارات دولتی در تاریخ امریکا پایان دهد، زیرا حزب حاکم و اپوزیسیون روی بودجه سالانه اختلاف نظر دارند. تعطیلی ادارات دولتی صدها هزار کارمند فدرال را بدون معاش گذاشته، ترافیک هوایی امریکا و کمک ها با فقرا را مختل کرده. در حال حاضر جمهوری خواهان 219 کرسی و اپوزیسیون 211 کرسی در مجلس نمایندگان دارند. بر اساس خبرگزاری رویترز انتظار می رود که جمهوری خواهان از لایحه رئیس جمهور ترامپ به اتفاق آرا حمایت کنند. نقطه اصلی استکاک در بودجه فراهم ساختن سبسیدی های بیمه صحی است که دموکرات ها می خواهند ادامه یابد، اما حزب حاکم تا حد زیاد با آن مخالفت می کند. این لایحه روز دوشنبه در مجلس سنا تصویب شد. بر اساس این لایحه بودجه تا 30 جنوری تمدید می شود و راه را برای کارمندان دولت فدرال برای دریافت معاش و سرگیری شماری از وظایف مهم دولتی انبار خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت طالبان از پایان هر گونه تجارت با پاکستان خبر داده.
چه باید هر توک کم واردات چه افغانستان تا که یعنی مطلق بندی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
بستن راه های تجارتی خلاف قوانین بین المللی است از طرف پاکستان. ما عضو سازمان تجارت جهان هستیم و عضو کنوانسیون تی‌آی‌آر. در هر دو مورد کشورهای متعهد به او حق ندارند که راه‌های تجارتی را برای دیگر بسته کنند.
شماره از کارشناسان محیط زیست هم میگویند که نمایندگان افغانستان باید در نشست‌های بین المللی تغییرات اقلیمی اشتراک داشته باشد.
سازمان ملل میتونست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملا در افغانستان کار میکنه.
تلاش ها برای مهار کامل آتش سوزی در ولسوالی کامدش ولایت نورستان ادامه دارد. گزارش هم داریم در مورد این که دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون ها تن در ده ها منطقه جهان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از حملات اخیر در اسلام آباد و ایالت خیبر پختونخوا، تنش‌ها در روابط بین حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته. هر دو طرف در برابر یکدیگر اظهارات تند را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
پس از حملات انتحاری در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، و در بانه ایالت خیبر پختونخوا، بار دیگر حکومت طالبان و پاکستان در برابر یکدیگر اظهارات تندی مطرح کردند. حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف سازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالا از روی پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان به مسیر و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجاری با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند که این مسیرها تحت هر شرایطی بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند.
اگر پاکستان خواهان باز شدن راه ها است، این راه ها تنها در صورت باز خواهد شد که آنها تضمین دهند که تحت هیچ شرایط راه ها بسته نخواهد شد. به وزارت مالیه هدایت می دهم که پس از 3 ماه اجازه واردات دواز پاکستان را ندهد. و اکنون گفته شده که تاجران افغان باید از پاکستان هیچ گونه کالایی به افغانستان وارد نکنند.
واردات چه افغانستان تا که یک مطلق بند.
ملا برادر پاکستان را متهم کرده است که از مسائل تجارتی استفاده سیاسی می کند و این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. پس به همین دلیل تصمیم گرفته شده که راه های تجارتی با پاکستان بسته شوند. پاکستان از بیش از یک ماه تمام راه های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه های تورخموسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورن از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون همچنان بستند. بانک پس از این درگیری ها نمایندگان دو کشور سه بار در دوحا و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش بس هیچ توافق مشخصی در این نشست ها به دست نیامد. رحمت الله نجیب معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده در نشست استانبول چهارشنبه 12 نوامبر در یک نشست خبری ادعا کرد که هیئت پاکستانی در گفتگوهای ترکیه خواستار آن شده بود که طالبان جنگ جاری در پاکستان را ناروا اعلام کنند، در حالی که به گفته او صدور فتوا صلاحیت یک دارالافتای شرعی است. رحمت الله نجیب گفت که به همین دلیل مذاکرات نتیجه نداد.
آنها خواسته بودند که امارات اسلامی فتوا بدهد که جنگ های جاری در پاکستان ناروا است. در این موضوع ما با آنان سخت موضعی گرفتیم که این امر به ما مربوط نیست و هر چیزی که به ما مربوط نباشد چرا باید در برابرش فتوا صادر کنیم؟
پیش از این وزیر خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که پاکستان می خواهد آنها امنیت آن کشور را تامین کنند و این کاری است که از توان آنها بیرون است. اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی می کند. به تازگی روز سه‌شنبه 11 نوامبر در اسلام آباد پایتخت پاکستان و بر یک کالج نظامی در وانه در وزیرستان جنوبی حملات انجام شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پس از این حملات که در آن دست کم 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند گفت که پاکستان می تواند مراکز به گفته او تروریستی را در داخل افغانستان هدف قرار دهد. اونا وقت سه‌شنبه در گفتگو با جیو نیوز شبکه پاکستانی ادعا کرد که اسناد و شواهد دخالت افغانستان در رویدادهای اخیر به طرف ثالث ارائه خواهد شد. شبکه جیو نیوز در گزارش به نقل از خواجه آصف نوشته است که بیانیه‌های حکومت طالبان در مورد محکومیت رویدادهای اخیر در پاکستان نمی تواند حقیقت را پنهان کند و به ادعای او در نزدیک به 4 سال گذشته در 55% حملات انجام شده در پاکستان حتی با افغانستان دست داشتند. یک روز پیش از این پس از حمله انتحاری در اسلام آباد محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان به رسانه ها گفت که کشور شواهد مربوط به مراکز تروریستی در افغانستان را در اختیار حکومت طالبان قرار داده است و هشدار داد که اگر طالبان نتوانند این مراکز را مهار کنند پاکستان خود آنها را هدف قرار خواهد داد. حکومت طالبان حملات انجام شده در وانه و اسلام آباد را محکوم کرده است اما تا کنون در مورد ادعاها و اظهارات اخیر مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده است. با این حال پیش از این طالبان به شدت وجود مراکز تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده و تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کند.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از حملات اخیر در اسلام آباد و ایالت خیبر پختونخوا تنش‌ها در روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد بار دیگر افزایش یافته. همکارم ظریف نظر با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده نخست پرسیده که قوانین بین الدول، کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان چه صراحت دارد.
بستن راه‌های تجارتی خلاف قوانین بین المللی از طرف پاکستان، ما عضو سازمان تجارت جهان هستیم و عضو کنوانسیون تی‌آی‌آر. در هر دو مورد کشورهای متعهد به او حق ندارند که راه‌های تجارتی را برای هم دیگر بسته کنند و خلاف ازمی اصول و پرینسیپا حکومت پاکستان چندین باری کار کرده، این دفعه اول نیست و هر وقتی که فصل میوه تازه و ترکاری و میوه‌جات ما باشه دو صورت یا ای را بسته میکنن، اگر فصل میوی خودشان باشه او را باز نگه میکنن. این خلاف امور روحیه حسن همجواری، برادری و همسایگی است. باید اینا همیشه به خاطر همگرایی منطقوی راه را باز بگذارن، چرا این راه نه تنها تجارت بین افغانستان و پاکستان است بلکه تجارت بین آسیای مرکزی و پاکستان و از طریق پاکستان از وابای از او به طرف بازار بین‌المللی است، هم برای آسیای مرکزی و هم برای افغانستان. و از طرف دیگه رای زمینی ما و همچون رای دریایی ما مطابق کنوانسیون بین المللی کشورهای مواد بخشکه ما حق داریم که از سرزمین پاکستان به عنوان کشور مواد بخشکه به طرف آبهای بین المللی استفاده کنیم و این بسته کردن راه های ما به سوی آبهای بین المللی هم خلاف کنوانسیون TIR، خلاف ارزش های سازمان تجارت جهانی و همچنان خلاف تعهداتی است که کشورهای مواد بخشکه در مقابل دیگر کشورهای ایران متحد هستند. بنابراین دلایل افغانستان در این مورد مظلوم واقع شده به خاطر این سختگیری ها که در سال 2012 و 2013 حجم تجارت افغانستان با پاکستان رسمی و غیر رسمی 5 میلیارد دلار بود. 2 میلیارد دلارش صد بود، 2 میلیارد دیگه از این تجارت سرحدی بین قبایل بود که قبایل دو طرف سرحد بین خود تجارت میکردن و همچنان یک اندازه مالایی که بدون پرداخت محصول گمرکی از پالی گمرک تیر میشد. در مجموع ما در حدود 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار ما از پاکستان واردات داشتیم. در اثر این سختگیری ها حجم تجارت ما با پاکستان کمتر از 1 میلیارد دلار شد. و اگر این روی را ادامه بدن نه تنها به نفع افغانستان نیست بلکه به نفع خود پاکستان هم نیست. مولدین پاکستان که به خاطر صادرات به افغانستان تجارت میکردن و تولید میکردن و کلگیشان بیکار موندن، کارگرای پاکستان بیکار شدن و همچنان از طریق افغانستان یا باسیه مرکزی بسیار صادرات داشتن و از مواد خام وارد میکردن و هم متوقف شدن. بنان این متقابلا به ضرر ملت افغانستان و ملت پاکستان است و از روی نهایت مجبوریت حال ترجیح همی است که دیگه وقتی که خیمار را نمیتن باید ما از راه های دیگه استفاده کنیم. گرچه جبر جغرافیایی به شما معلوم است که یک کشور که در جنوب واقع است و آدم نمیتونه که پشت کنه در شمال ببره یا شرق در غرب ببره، غرب در شرق ببره، این خود جبر جغرافیایی است ولی اختیار جبر شناخته شده است.
محترم حافظی صاحب، راه های بدیل هم هست، اگر هست کدام هاست؟
چندین راه بدیل داریم. یک راه بدیلی است که ما دیل واردات داخل مملکت تولید کنیم، همون چیزی را که ما از وارد میکنیم همون را ما میتونیم به داخل مملکت خود تولید کنیم و در پالی از او ما میتونیم که بعضی اشیاء قیمتی خود از طریق کارگوی هوایی صادر بکنیم. مثلا ما جلوزه را میتونیم صادر کنیم و میتونیم مثلا میوه خشک خود و نباتات طبی خود را روان کنیم از طریق هوا و ترجیح ما همی است که را باز نگاه کنن و این به نفع ما است، به نفع از ما است که را باز باشه و ترانزیت کالا در منطقه از طریق افغانستان و پاکستان صورت بگیره و دیگه در پالی از این ما در بسار پروژه های منطقوی بزرگ که در او حمایت بین‌المللی وجود داره شریک هستیم. مثلا خود تاپی است که ما باید شریک هستیم، تاپ است و کاسا هزار است و همچنان برق 500 کیلوولت ترکمنستان است. در تمام از این ما با اینا شریک هستیم در پروژه منطقوی و این رویه سبب صدمات زیاد اقتصادی و اقتصاد بیماری پاکستان هم است. پاکستان خودش در وضعیت خوب اقتصادی قرار نداره، در یک بحران است. بنابراین دلایل ضرورت است و لازم است که اینا را باز نگه بکنن و مسائل سیاسی را با مسائل تجارتی و اقتصادی یا مخلوط نسازن.
مصاحبه با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون ها تن در ده ها منطقه جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که از هر ده خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذاییشان شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذا WFP و اداره خوراک و زراعت FAO در گزارش مشترک برای رسیدگی به نیازمندان و کمک های بشری در جهان خواستار کمک مالی شدند. این در حال است که مساعدت های بین المللی در جهان کاهش یافته. در گزارش این دو اداره که روز چهارشنبه 21 عقرب 12 نوامبر منتشر شد، از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهای یاد شده که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبروان. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد گفتند که کمبود بودجه برای کمک‌های بشردوستانه پاسخهای اضطراری را فلج می کند و دسترسی به غذا را برای آسیب پذیرترین افراد کاهش می دهد. این دو اداره خواستار کمک های بیشتر از جانب حکومت ها و تمویل کنندگان شدند. WFP و FAO گفتند که تا آخر ماه اکتبر 2.5 میلیارد دلار دریافت شده، در حالی که به گفته این نهادها برآورد می شود که برای کمک با افراد در معرض خطر به 29 میلیارد دلار نیاز است. کوتونگیو مدیر عمومی اداره خوراک و زراعت ملل متحد گفته که جلوگیری از گرسنگی فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه به گفته او این یک سرمایه گذاری هوشمندانه در صلح و ثبات دراز مدت است. و افزوده که صلح به شرط مسئولیت غذایی است و حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشری است. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده این دو نهاد سازمان ملل متحد بود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک های خارجی این کشور را کاهش داده. برخی از کشورهای بزرگ دیگر نیز میزان کمک‌های انکشافی و بشری را کم کردند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
بیشتر از خبر،
شماری از کارشناسان محیط زیست میگویند که تنها با حضور مستقیم نمایندگان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم، صدای مردم آسیب دیده افغانستان از این تغییرات در سطح جهان شنیده خواهد شد. آنها به رادیو آزادی گفتند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست‌ها برای جلب توجه جهان به تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان کافی نیست. در 30 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد یا کوپسیک در برزیل ادامه دارد، هیچ نماینده از افغانستان اشتراک ندارد. بیشتر در این گزارش.
برخی کارشناسان محیط زیست میگویند که نبود نمایندگان افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ممکن است مانع از رسیدن مشکلات و صدای این کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به جامعه جهانی شود. آنان میگویند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست ها برای جلب توجه جهان به تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان مؤثر است، اما کافی نیست. عبدالباسط رحمانی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که نمایندگی مستقیم ملی در چنین نشست ها ضروری است.
حضور سازمان های بین المللی، شاخه های سازمان ملل در کاپسی میتونه فایده داشته باشه، اما نه به اندازه ای که از افغانستان مستقیم خود تیم ها، خود متخصصین، خود دلگشن تیم حضور داشته باشه. اونا هر کدام برنامه های خاص خودخور در افغانستان دنبال میکنن و خیلی از این سازمان ها برنامه هایی که دارن در چند نقطه محدود است، نه در سطح ملی. و همین سازمان های بین المللی امروزه از آدرس سازمان ملل بودجه کافی ندارند خیلی ها.
30 کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد دوشنبه 10 نوامبر در برزیل آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه دارد. در این نشست بین المللی اقلیم بیش از 190 کشور نماینده دارند و درباره توسعه انرژی های تجدید پذیر و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بحث می کنند. در حالی که هیچ نماینده از افغانستان به این کنفرانس دعوت نشده است، نمایندگان برخی نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالند در این نشست حضور دارند و هر از گاهی درباره آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان و تأثیر آن بر مردم گزارش دادند. احمد جاوید نوری، که دیگر از آگاهان امور حفاظت از محیط زیست، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد می توانست از نمایندگان نهادهای غیر دولتی فعال در این زمینه در افغانستان نیز برای شرکت دعوت کند.
سازمان ملل می توانست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملاً در افغانستان کار میکنند، اینا را دعوت میکردند و صدای مردم مظلوم افغانستان را میشنیدند.
این کارشناسان میگویند که نشست COP30 برای جلب کمک ها به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بسیار مهم است و کشورهایی که مانند افغانستان از تغییر اقلیم آسیب دیده و نمایندگان در این نشست دارند می توانند از این فرصت استفاده بهتر کنند. سازمان ملل متحد درباره دلیل عدم دعوت از نمایندگان حکومت طالبان برای شرکت در این کنفرانس توضیح نداده است، اما کارشناسانی که در این گزارش با آنان صحبت شده گفتند که این محدودیت به خاطر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بین المللی است. از زمان بازپسگیری قدرت توسط طالبان و جز روسیه تاکنون هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان نیز به دلیل عدم دعوت شدن از شرکت در کنفرانس COP30 انتقاد کرده است. این اداره به تاریخ 9 نوامبر در اعلامیه از سازمان ملل، جامعه بین المللی و نهادهای مربوطه خواسته است که برای شنیدن صدای میلیون ها افغان که از تغییر اقلیم متاثر شدند، زمینه مشارکت آنان در چنین کنفرانس ها و نشست های بین المللی را فراهم سازند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان میگویند که تلاش ها برای مهار کامل آتش سوزی که از 3 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. آنها به رادیو آزادی گفتند که 10 هکتار جنگل در نتیجه این آتش سوزی از بین رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماری از مردم در ولسوالی کامدیش نورستان میگویند 10 هکتار جنگل در این ولایت تمه آتش شده است. آنان میگویند این آتش سوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد و اکنون تلاش های مردم محل و نیروهای حکومت طالبان برای مهار کامل آن جریان دارد. رحمان رحمانی یکی از باشندگان قریه کشتوز این ولسوالی چهارشنبه 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 3 روز به این سو در جریان است. مردم به ساحه رسیده و در حالت کنترل هستند. ان شاء الله کنترل شده، ولی چون آتش زیاد است امکانش است که گسترش یابد. همین دلیل مردم از ساحه بیرون نشده. علت آن معلوم نیست.
به گفته مردم محل تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست. با این حال در موارد مشابه پیش از این به احتیاطی افراد محل عامل اصلی آتش سوزی ها در جنگلات نورستان دانسته شده است. هنوز از میزان دقیق خسارات و گستردگی جنگل های سوخته گزارش در دست نیست، اما شماره از باشندگان به رادیو آزادی گفتند که در پی این آتش سوزی 10 هکتار جنگل نابود شده است. سعید خان باشنده ولسوالی کامدیش میگوید برای مهار چنین رویدادها در این ولسوالی امکانات لازم وجود ندارد.
در ولسوالی کامدیش یکی مشکل نبود سرک است و از طرف دیگر هیچ نوع خدمت اطفایه در آنجا وجود ندارد. پس خواهش ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات لازم بردارد.
مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان از وقوع آتش سوزی در جنگلات این ولایت را تایید می کنند. سرتاج الدین ساپای سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست تحت کنترل طالبان در این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جنگلات منطقه کشتوز ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آتش سوزی رخ داده است. در این مورد معلومات در دست نیست که چقدر جنگل سوخته، اما مردم محل و نیروهای امارات اسلامی در تلاش بودند و انشاءالله آن را محو کرده باشند.
سمیع الله حق بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نورستان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی پاسخ نداد. پیش از این در ماه جوزای سال روان نیست در ولسوالی وامی ولایت نورستان آتش سوزی رخ داد که تا بیش از 4 روز ادامه یافت. آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگلات ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیادی از جنگلات آسیب رسانیده است. در ماه اسد سال روان ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتش سوزی گسترده ای بود که بر اساس معلومات امین الله شهاب ولسوال طالبان در این ولسوالی 12 هکتار جنگل را از بین برده است. حدود 3 ماه پیش از آن آتش سوزی در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داد که بخش قابل توجه از جنگل ها را آسیب زد. کنر و نورستان از سرسبزترین ولایات افغانستانند که بخش وسیع آنها با
مجله خبری رادیو آزادی